ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک نماینده مجلس از فراهم شدن زمینه حل مشکل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داد. عملیات نجات نوجوانان فوتبالیست تایلندی از یک غار همچنان ادامه دارد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است. محمد جواد کالیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده است. این نماینده مجلس گفته است این زمینه با بررسی قانون شوراها در کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید آنها بر اجرای قانون مصوب مجلس در سال 1375 فراهم شده است. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی انتخاب مجدد به عضویت در این شورا در سال 96 در پی شکایت یک نامزد اصولگرا که رأی لازم را برای راهیابی به شورا به دست نیاورده بود با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل غیر مسلمان بودن معلق شد. آقای نیکنام زرتشتی است. مقام‌های امدادی تایلند در ادامه عملیات خود همچنان به تلاش برای نجات 8 نوجوان و مربی فوتبال آنها از یک غار ادامه می‌دهند. در اولین روز عملیات نیروهای امدادی و غواصان موفق شدند 4 نوجوان را پس از بیش از 2 هفته از این غار خارج کنند. 12 نوجوان و مربی 25 ساله آنها 2 هفته پیش از تمرین فوتبال در یکی از نقاط شمالی تایلند به این غار رفته بودند که به دلیل بالا آمدن آب در آن حبس شدند. پس از جستجوی طولانی در نهایت امدادگران آنها را در انتهای یک غار پیدا کردند، اما به دلیل بالا بودن سطح آب و باریک بودن مسیر خارج کردن این نوجوانان که بین 11 تا 16 سال دارند با چالش مواجه شد. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گفت دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های سوری این جنگنده اسرائیلی قصد حمله به پایگاه هوایی تیفور در شهر هومس را داشته که هدف حمله دفاع هوایی سوریه قرار گرفت. در واکنش به این خبر سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل آویو درباره اخبار خارجی اظهار نظر نمی کند. فروردین ماه گذشته دمشق و متحدانش مسکو و تهران اسرائیل را به حمله هوایی به پایگاه هوایی تیفور در هومس که منجر به مرگ 7 عضو سپاه پاسداران ایران شد متهم کردند. و شیخ عیسی قاسم یکی از روحانیون بلندپایه شیعه و از شخصیت‌های اپوزیسیون بحرین روز دوشنبه برای درمان روانی بریتانیا شد. حکومت بحرین از این روحانی سلب تابعیت کرده بود، اما به دلیل نیاز او به درمان گذرنامه 1 ساله برای او صادر کرده است. خبر سفر عیسی قاسم را نزدیکان او منتشر کردند، اما مقام‌های بحرینی هنوز به آن واکنش نشان ندادند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید که اولویت باید دفع خطر از ایران باشد. به گزارش کلمه او در دیدار با گروهی از جوانان که اصلاح طلب خوانده شدند از اصلاحات، اصلاح طلبی و نگرانی ها از بیتوجهی به برخی مسائل گفت. محمد خاتمی از جمله گفت که رفتار با اقلیت های مذهبی در ایران بازگشتی 100 ساله به عقب است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان طی گفتگو با همکارم الهی روان شد از دلیل برگزاری این دیدار میگوید.
22 خرداد نامه از 100 اصلاح طلب جوان و منتقد خطاب به محمد خاتمی منتشر شد که در رسانه‌ها به نامه اصلاح اصلاحات معروف شد. نویسندگان نامه از ترکیب فعلی شورای عالی اصلاح طلبان کسانی مثل محمد رضا عارف انتقاد کرده بودند. گفته بودند که محافظه‌کاران و بوروکرات‌ها این روزها دست بالا رو در جبهه اصلاحات گرفتند. گفته بودند که اصلاح طلبی حالا به نوعی سیاست ورزی بوروکراتیک بی‌برنامه و توهی از آرمان تبدیل شده و هشدار داده بودند به آقای خاتمی که بخشی از مردم به این نتیجه رسیدن که اصلاحات شکست خورده و دیگه ممکن نیست. جلسه امروز آقای خاتمی ظاهرا با این طیف از نویسندگان نامه و این طیف از منتقدان داخلی اصلاحات برگزار شده. آقای خاتمی آنچنان که خبرش منتشر شده به این طیف از انتقادات گوش کرده، نهایتا توصیه هایی کرده مبنی بر اینکه باید با ناامیدی اجتماعی مبارزه کنید، باید به جامعه امید پمپاژ کنید، با مسائلی مثل فساد که اصلاح طلب اصولگرا نمیشناسه ما باید مبارزه کنید، از اونها خواسته که واقعیت های جامعه رو در نظر بگیرن و نهایتا همون شعار قدیمیش رو تکرار کرده که اولویت این روزهای ما فعلا نجات ایرانه.
از دیدگاه شما این صحبت محمد خاتمی در مورد اولویت دفع خطر از ایران و نجات ایران رو باید چگونه تحلیل کرد؟
در یک ماه اخیر دو اتفاق افتاده. اول اینکه آقای روحانی فرایند گردش به راستش رو کاملا تکمیل کرده، این روزها دیگه تمامی عرصه رو به سپاه پاسداران نزدیکان آقای خامنه ای واگذار کرده، و دوم اینکه اصولگرایان در 10 روز اخیر به نحو عجیب غریبی شروع کردن به تعریف و تمجید از دولت آقای روحانی و دفاع از حسن روحانی و نزدیک شدن به او. حتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، حتی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم از حسن روحانی تعریف و تمجید کردن. واضح هست که نظام داره آرایش دفاعی میگیره، در لاک دفاعی مقابل تهدیدات بین المللی میره. هدف مقابله با تحریم های بین المللی، مقابله با موج فشارهای ایالات متحده آمریکاست که تازه قرار هست از آبان ماه شروع بشه. آقای خاتمی ظاهرا در این جلسه هم سعی کرده که اصلاح طلبان رو به هسته مرکزی قدرت، یعنی آیت الله علی خامنه ای، نزدیک بکنه، و موقعی که میگوید اولویت ما نجات ایران هست، یعنی اینکه اصلاح طلبان، اصولگرایان، میان روها حول محور مشترکی که مقابله با تهدیدات آمریکا و دفاع از نظام جمهوری اسلامی است باید متحد بشن.
آقای مهدوی آزاد، محمد خاتمی در رابطه با حقوق اقلیت‌های غیر مسلمان در ایران اشاره کرده به اینکه 100 سال به عقب برگشته ایم و همچنین اشاره‌ای داشته به مخالفت‌ها با حضور یک غیر مسلمان در شورای شهر تهران.
واقعیت تلخ این هست که در 2 دهه گذشته نه تنها سختگیری‌های سیاسی حکومت علیه مردم کمتر نشده، که سختگیری‌های اجتماعی هم بیشتر شده. ماه به ماه، سال به سال یک نگاه قشری، یک نگاه بسیار محافظه‌کارانه بر حکومت حاکم شده. قرائت رسمی حکومت نزدیک به جریان طالبان شیعی، جریان تکفیری شیعه شده. اگه یادتون باشه چند سال پیش کنسرت هیچ جایی ممنوع نبود، حالا در مشهد ممنوعه. دور قبلی انتخابات شوراها اقلیت‌ها میتونستند عضو شورا بشن، حالا در ماجرای سپندان اکنام جمهوری اسلامی میگوید که زرتشتی‌ها نمیتونن عضو شورای شهر باشن. فیلترینگ هم حتی بیشتر شده، نه تنها تلگرام که حالا برای اینستاگرام دورخیز کردن. این چیزی که آقای خاتمی میگوید یک تحول تاکتیکی نیست. نظام به نحو سازمان دهی شده و از بالا به پایینی به سمت قرائت جریان تندرو و فناتیک و قشری حوزه علمی قم پیش رفته، و در واقع باید بگیم این تصمیم استراتژیک آیت الله خامنه ای بوده. همچنان که آقای خاتمی به درستی گفته، 100 سال قبل آیت الله نائینی از حضور مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان در مجلس شورای ملی از حقوق شهروندیشون دفاع میکرد، اما امروز حاکمیت جمهوری اسلامی رسما میگوید که زرتشتی ها حق ندارن عضو شورای شهر بشن.
خب آقای مهدوی آزاد، در نهایت شما در حال حاضر با تمام این تفاصیل وضعیت اصلاح طلبان رو چگونه میبینید؟
طالبان شرایط سختی دارند. حکومت اونها رو بازی نمیده. بعد از رد صلاحیت ها ابتکار عمل داخلیشون هم دست نیروهای فرصت طلب و منفعت طلب افتاده، و از همه مهمتر ما شاهد یک موج انتقادی بی سابقه علیه اصلاح طلبان در جامعه هستیم. در 7 ماه گذشته صدها تظاهرات در سراسر کشور برگزار شده. در هیچ کدام از این اعتراضات شما رد پای از اصلاح طلبان نمیبینید. هیچ شعاری درباره رهبران محصول جنبش سبز، شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان نمیشنوید، که اتفاقا و بالعکس تک و توک شعارهای علیه اصلاح طلبان میشنوید. بنابراین این روزها اصلاح طلبان نه تنها از طرف حکومت طرد شدن، بلکه از طرف بخشی از جامعه و حداقل دهکهای پایین ساختاری جامعه به وضوح با نگاه توأم با بدبینی و شک نگریسته میشن.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رجب طیب اردوغان از امروز 18 تیر ماه دور تازه‌ای از ریاست بر جمهوری ترکیه را آغاز می‌کند و با تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اردوغان به زودی قدرت بیشتری را هم به دست خواهد آورد. با اجرایی شدن نتیجه همه پرسی فروردین ماه 1396 که اندکی بیش از نیمی از شهروندان به تغییراتی در قانون اساسی رأی دادند، رئیس جمهوری ترکیه قدرت اصلی را در دست خواهد داشت و پست نخست وزیری حذف می شود. این تغییرات از سال 2019 میلادی اجرایی خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس، کارشناس مسائل ترکیه داشتم، ابتدا از تفاوت‌های سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این در ترکیه برقرار بود پرسیدم.
سیستم سیاسی ترکیه قبلاً به صورت پارلمانی بود، یعنی نمایندگان دارای قدرت کافی بودند و ریاست جمهور فقط نظارت و کنترل نهایی رو داشت. اگر موردی رو مغایر با منافع ملی میدونست میتونست رد بکنه و یا وتو بکنه، یعنی از جایگاه تشریفاتی بیشتر برخوردار بود. منتها در سیستم ریاستی که بعضی از کشورها خب تابع سیستم ریاستی هستن، که میتونیم آمریکا و بعضی از کشورهای آفریقایی و یا آمریکای لاتین رو در نظر بگیریم، منتها سیستمی که در ترکیه به عنوان سیستم ریاستی فعلا مد نظر هست، میتونیم عنوان سیستم ریاستی تیپ ترکیه بگیم، چون متفاوت از سیستم‌های ایالات متحده و یا سایر کشورهاست. چرا؟ اگر دلیلش رو بگیم، ابتدا اینکه در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام می‌گیره. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت قوای مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. بر همین اساس است که قبل از انتخابات 24 ژوئن هم تعداد نمایندگان در مجلس به 600 نفر رسید، که در واقع هم اکثریت آرای حزبی در نظر گرفته بشه و اگر هم ائتلافی نیاز بود بر اساس اون نیاز زوجی تامین بشه. و دومین قضیه‌ای که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و به صورت مداوم میتونه ادامه پیدا بکنه.
یعنی محدودیت نداره، میگین به طور نامحدود میتونه ادامه پیدا کنه، یعنی یک رئیس جمهور میتونه
دو بار
میتونه شرکت بکنه،
پشت سر هم شرکت بکنه. منتها محدودیتی که قبلا از یک حزب، فرض بر مثال آقای اردوغان از حزب آک پارتی دو بار رئیس جمهور میشد، سومین مورد از اون حزب نمیتونست معرفی بشه، که این بار این محدودیت برداشته شده و به طور تداوموار میتونه از یک حزب به چندین نوبت رئیس جمهور انتخاب بشه.
ولی یک رئیس جمهور فقط دو بار میتونه انتخاب بشه.
بله.
حالا با این شرحی که الان دادین، در چه مواردی اصلا رئیس جمهور به پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگو خواهد بود؟
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در این شرایط این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده.
رئیس جمهور یعنی در برابر پارلمان
قدرتش بیشتر شده.
خب پس رئیس جمهور در برابر پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگویی نخواهد داشت؟
طبیعتاً همینطوره، به طوری که حتی قوه قضاییه، به طور مثال شورای نظارت بر قوانین یا همون دادگاه قانون اساسی که قبلا بود، میتونست ریاست جمهوری رو مورد استیضاح قرار بده و یا حتی نخست وزیران رو، نخست وزیر و اعضای کابینه رو مورد استیضاح قرار بده. منتها در سیستم جدید با توجه به اینکه حتی ارکان اصلی قوه قضاییه هم از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه، در نتیجه میشه گفت که در سیستم ریاستی سیاستی ترکیه قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر عرض کردم که سیستم ریاستی ترکیه رو بایسته بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.